در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای روزهای خوب که در راهید، ای جاده های گم شده در نه، ای روزهای سخت ادامه، از پشت لحظه ها به درآیید. ای روز آفتابی، ای مثل چشم های خدا آبی، ای روز آمدن، ای مثل روز آمدنت روشن. این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم. اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم؟ سلام میگم به همه شما بینندگان عزیز و خوبمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه با یک برنامه دیگه از مجموع برنامه‌های سمت خدا. امروز و در این لحظه مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امروز 11 اردیبهشت روز کارگر هست. جا داره این روز رو به محضر همه کارگران زحمتکشمون تبریک عرض بکنم. جناب آقای مهندسی عزیز در استودیو حضور دارند که بنده با احترام خدمتتون سلام عرض می‌کنم و خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه بینندگان خوب، عزیز و ارجمند، عاشقان و مشتاقان و سالکان سمت خدا عرض سلام و ارادت دارم و همچنین روز کارگر را هم به همه دستاندرکاران امر تلاش تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز خدمتتون هستیم حاجی مهندسی. دوستان عزیزی که مباحث روزهای یک شنبه ما رو دنبال میکنن میدونن که تو این چند هفته اخیر داریم راجع به نشانه های رضایت خداوند از خودمون صحبت میکنیم و اینکه لبخند رضایت رو چگونه میشه دید در زندگی خودمون. وقتی که کاری انجام میدیم خیلی خوبه که لبخند رضایت خدا رو بتونیم ببینیم و متوجه بشیم. نشانه های راجع به مهندسی فرمودن. امروز فکر میکنم که جا داره در ادامه همون بحث به نکات دیگریشون اشاره بکنن. منتها یه پیامی که از بیننده های خوبمون راجع به مهندسی فرستادن که جا داره من این رو بخونم در ابتدای برنامه. گفتن که کارشناس های شما حرفای خوبی میزنن و خیلی وقت ها ما رو امیدوار میکنن، اما وقتی به زندگی برمیگردیم احساس میکنیم که اون حرف ها مثل تبلیغات بازرگانی بوده و کالایی که در بازار زندگی عرضه میشه مطابق آن تبلیغات نیست. حالا ما خدمتون هستیم با این پیام و مقدمه کرد.
اگر اجازه بفرمایید، به مناسبت روز کارگر من علاوه بر تبریکی که به همه کارگران خوب پرتلاش و مقاوممون داشتم، دو تا نکته رو در ارتباط با این مسئله اشاره کنم. یکی متوجه نحوه کار و کارگری هست. اسلام عزیز ما از اونجایی که در حرکتی رو به دنبال عالی ترین و زیباترینش هست، در امر کار و تلاش می فرماید که خداوند دوست داره. مثلا یکی از مواردی که میتونه اصلا وصل به بحثمون هم باشه که از کجا بفهمیم خدا از ما راضیه. در محیط کار و کارگری خدا دوست داره که انسان یه کار که انجام میده این رو زیبا انجام بده،
محکم،
متقن و بهترین شکل ممکن انجام بده. کارگر عزیزی که سر پستش و مشغولیت و مسئولیت خاص خودش هست، اگه ببینه که اصلا نگاهش به این که کارفرمای من چه اندازه نظارت داره، دیگرانی که ناظران چقدر نظارت رو کار من دارن، خدا رو ناظر بگیره، وجدان کاری رو بالا ببره و با یک تلاش زیبا و قشنگ و فوق استاندارد، استاندارد تعیین حداقل ها رو میکنه،
فوق استاندارد،
بله فوق استاندارد عمل میکنه، استانداردی که عبارت از رضای خدا باشه. خدا دوست داره کار قشنگ انجام بده. وجود مبارک رسول گرامی اسلام در هنگام خاکسپاری سعد بن معاذ، بعد از اینکه جنازه رو در قبر گذاشتن، خشتا رو پشت سر جنازه چیدن، فرمودن گل درست کنید تا لایه های این خشتا رو ببندیم. گفتن یا رسول الله، یکی دو متر خاک بالاخره روی ریخته میشه، حالا اونجا درزی باز باشه یا نباشه. در همونجا وسط قبر پیامبر برای نحوه کار و تلاش داره آیین‌نامه‌اش مشخص میکنه. فرمود خداوند دوست داره که مؤمن کارش محکم و متقن باشه. ما درسته که اگر این لایه ها رو نگیریم یکی دو متر خاک میاد، مشکلی نداره، ولی این احکام و اتقانی که باید در کار باشه نیست. بنابراین بهترین است که ما این لایه ها رو ببندیم. اگر واقعا نظام کار و کارگری ما، تولید ما، صنعت ما، تلاش ما مبتنی بر این باشه که ما احکام و اتقان به کار ببخشیم، و اصلا یکی از ارکان و پایه های جهاد اقتصادی که مقام معظم رهبری در امسال فرمودن، استحکام بخشیدن به کار و احکام دادن به کار هست، اتقان به کار هست، که کالای تولیدی در درون کشور ما وقتی کیفیتش رفت بالا، خود به خود بازار مصرف رو پر میکنه و گرایش پیدا میکنه. وقتی که اومد با تولیدات خارجی، نه اینکه به رقابت مسابقه، بلکه اصلا گوی سبقت رو برد، پیشتازی کرد، اگر اونها ضایعات و درصدشون مثلا در کارخونه 10% میبرن، اینجا اومد کردش 5%، 1%، کیفیت رو بالا برد، کمیت رو بالا برد، خود به خود گرایش به زیبایی ها ملت پیدا میکنن، مصرف داخلی میره بالا.
بحثی به اینجا رسید، حالا این نکته رو هم من عرض بکنم، چون تو پیام ها خیلی داریم، خیلی از کارگرای عزیزمون خب بالاخره برنامه رو میبینن، با ما درد دل میکنن، پیام هاشون رو ما میخونیم، خیلی گلایه میکنن از اینکه کارفرما خیلی هوای ما رو ندارن. واسه همین شاید بعضیا سوالشون این باشه که اگر ما خیلی کارو جدی بگیریم و خیلی خوب و به بهترین شکل ممکن اون کار رو انجام بدیم، پس تکلیف و وظیفه کارفرماها چی میشه؟
این نکته دومی بود که از طرف دو تا نکته رو میخوام بگم. یکی مربوط به کارگر، این نکته دوم مربوط به کارفرما. بنابراین نکته اول این شد که کارگر با اون نگاه توحیدی و اون نگاهی که خدا باید از من راضی باشه، با این نگاه وقتی وارد محیط کار شد، دیگه کاری ندارد که کارفرما به من آیا حقم رو میده یا نمیده.
تکلیفش انجام میده.
طرف حسابشو خدا میدونه، طرف حسابشو وجدان کاری میدونه که من باید کار رو زیبا انجام بدم. حالا کارفرما هم وظیفه‌ای داره که باید انجام بده، خواه انجام بدهد یا ندهد، من باید وظیفه زیبا و خداپسندانه خودم رو انجام بدم. این به عنوان یکی از بهترین عبادات محسوب میشه. یعنی کارگر عزیز ما وقتی در کارخونه داره عرق میزه، داره کار میکنه، تنبلی و بیاری و نمیکنه، تلاش میکنه، اونم با این انگیزه، بداند که در حال عبادته، کل مجاهد فی سبیل الله، مثل رزمنده ای که در میدان نبرد داره کار میکنه. برابر یکی از مواردی که ما ببینیم خدا از ما راضی هست یا نه، این است که ببینیم کاری که داریم انجام میدیم، حالا این کار میتونه در کارخونه باشه، این کار در محیط منزل باشه، این کار در بازار باشه، هر چی که عرصه های کاری باشه، ما این کار رو سعی کنیم کیفیت رو ببریم بالا، تلاش رو بیشتر کنیم، انگیزه رو هم توحیدی و الهی کنیم. این جز عبادات ما محسوب میشه. عبادت تنها این نیست که ما نماز و روزه انجام بدیم، اونها هم جزء عبادات است. اون چی که بر مبنای رضای خدای متعال با انگیزه الهی و توحیدی کار انجام بگیره، کار زیبایی است، انگیزه هم الهی است، اینو میگن عبادت. بنابراین بندگی حوزه گسترده‌ای داره، تنها در مسجد نیست، تنها در محراب نیست. از مسجد و محراب می آموزیم که تجارتمون رو، صنعتمون رو، بازارمون رو، محیط خونمون رو، محیط کار رو عبادی کنیم، انسانی کنیم و الهی. و اما نکته دوم نسبت به کارفرما، کارفرمایان عزیز ما باید توجه داشته باشن. اگر بخوان اون کسی رو که داره واقعا تلاش میکنه در محیط کاری، حق او رو ادا نکنن، توجه به حقوق او نکنن، بدارن که این سودی که به دست میارن، این سود سالم از گلوشون پایین نمیره. باید داد، باید تشویق کرد، باید ترغیب کرد. کارفرما هم باید الهی فکر کنه. نه این است که بیان بگیم که کارگر برای خدا کار کند، کارفرما هم حق کارگر بخورد. نه، کارفرما هم باید به جوری باشه که تمام حقوق کارگر رو بده، حتی یه چیز بیشتر، قبل از این که عرقش خشک بشه. آب بعضن بعضی از سیستم‌های اداری و کارهای اداری می‌بینی الان کار کرده، تا چند ماه دیگه بگذرد احیاناً، تا اینکه مقداری اون به اصطلاح حقوقی که باید بگیره یا مزایایی که باید بگیره بعداً می‌خوام بهش.
تا 6 ماه 7 ماه 1 سال
طول می‌کشه. امام رضا علیه السلام فرمود قبل ان یجف عرقه، یعنی قبل از این که این کارگر عرقش خشک بشه شما باید مزدشو بدید. مزدش رو هم می‌فرماد از اول تعیین کنید، بعد از اینکه مزدش رو تعیین کردید اونگاه یه چیز اضافه هم بهش بدید، باعث نشاطش بشه. تشویق کار است، تشویق کارگری هست، همون طوری که در اسلام ما کارگر رو میگن تلاش تو ببر بالا، کمن و کیفن، از اون طرف به کارفرما میگن هوای کارگر داشته باش، نیازمنده، احتیاج داره، قبل از اینکه عرق تنش خشک بشه مزدشو بده، مزدشم مشخص کن، بعد یکم اضافه بهش بده تا اینکه ذوق پیدا بکنه. ببینید کارفرما این درک و شعور و احساس رو دارد که اگر این کارگر داره زحمت میکشه اونم میفهمه. کارفرمایان عزیز ما هم نباید نگاهشون صرفا دنیایی و اقتصاد محض مالی مادی باشه، اونا هم باید به عنوان بنده خدا عمل کنن، اونا هم به عنوان عبادت عمل کنن. وقتی که تو اتاقش کارفرما نشسته داره نظام کاری خودش رو تعریف میکنه، داره ترغیب میکنه، باید اونم نیت الهی داشته باشه، بداند که اگر به این کارگری که نیازمند احتیاج داره یه مقداری بیشتر بهش بده، یه کمی بیشتر چربش کنه و در فضای کاری، یقین بداند که بازخورد کارش هم بهتر میشه. یعنی وقتی این کارگر علاوه بر اون انگیزه الهی که داره میبینی یه کارفرمای فهیم، کارفرمای متدین، کارفرمای با خدا، حق کارگر که نمیخوره هیچ، یه چم اضافه بهش داره میده، مسلماً کارگر با عشق بیشتری کار میکنه، طبیعتاً فعالیت کاری میره بالاتر. بنابراین این دو نکته را اگر رعایت کنیم در محیط های کاری، انشالله محیط کاری ما یه محیط زیبایی خواهد شد و کارگران از ما افتخار کنن به کارگری که اولین کارگر امام رضوان الله تعالی علیه فرمود خدای متعال است، انه فعال، خداوند فعال است، فعال یعنی بسیار کار کننده، اولین کارگر در نظام هستی خدای متعال است. و این عنوان بسیار زیبا و قشنگ رو به عنوان یک افتخار برای خودشون بدونن و با تلاششون انشاءالله محیط کاری رو تبدیل به محیط بندگی خدای بکنن و همین موجب رضای پروردگار است.
بسیار خوب، بسیار متشکرم، نکات ارزنده بود. دست همه کارگران عزیزمون رو میبوسیم که دستشون بوسگاه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر بر اون دستان بوسه زدند. خیلی خوب آقای مهندسی عزیز، ما بحث رضایت رو دنبال بکنیم، لبخند رضایت خداوند و نشانه های رضایت خداوند از ما رو، منتها من با توجه به این که حالا وارد بحث فضای کار و کارگر شدیم، یک بار دیگه پیامو بیننده عزیزمون رو میخونم و میخوام نظر شما راجع به پیام بشه. خواهش میکنم،
که اشاره خوب فرمودید که پیامبر دست کارگر رو میبوسید. ببینید پیامبر شخصیت ارزشی است، عملی رو بر اساس یک ذوق و احساس موسمی و موردی انجام نمیده، نوع نگاه پیامبرگونه خودش رو داره اعمال میکنه، دست کارگر رو میبوسد. در روایت دیگری داره شخصی اومد دست داد به حضرت، حضرت دید دستش خیلی خشن هست، قاشقاش خورده است و زحمت کشیده، حضرت دستی به این دست کشید و فرمود خداوند حیا میکنه که این دست رو به آتش بسوزاند. کارگران عزیز ما ارزش دستاشون رو بدونن و همین الان از طرف ما بنده دستای خودشون رو ببوسن که ما دستبوس همه اینا هستیم که پیغمبر ما این کار رو میکرد.
خیلی خوب، خیلی خوب. خب میخوایم نظر شما راجع به پیام بیننده خوبمون بدونیم که من یه بار دیگه بذارید پیام بخونم. گفتن که کارشناسای شما حرفای خوبی میزنن و خیلی وقتا ما رو امیدوار میکنن، اما وقتی به زندگی برمیگردیم احساس میکنیم که اون حرفا مثل تبلیغات بازرگانیه و کالاهایی که در بازار زندگی عرضه میشه منطبق با اون تبلیغات نیست.
ببین این کالاهایی که عرضه میشه مقصود این بیننده و سوال کننده عزیزمون چیه؟ یعنی میخواد بگه دیگران غیر از این رفتارها رو انجام میدن؟ ما چیکار به کار دیگران داریم؟ کل نفس به ما کسبت رهینه. هر انسانی در گرو اعمال و رفتار خودشه. من باید سعی کنم رفتارهای خودم رو بر اساس رضایت الهی تنظیم بکنم. حالا آیا رفیق من، دوست من، همسر من، فرزند من، همسایه من، همکار من، آیا اونم واقعا تو این فضا قرار میگیره؟ حتی افرادی که ما ازشون توقع داریم که اونها زیباترین ها رو عمل کنن، آیا عمل میکنن یا نمیکنن؟ من نباید اگر احیانا در فضای اجتماعی میبینم نگرانی هایی رو، میبینم که این حرف ها به فرمایششون خیلی قشنگ، اما میرم تو بازار میبینم نه خیلی جنس چیز دیگه نیست، میرم تو اداره میرم مثلا که میام سراغ بنده طلبه مهندسی میبینم نه خیر هر چیز دیگه نیست، این دلیل نمیشه که ما بیام بگیم پس بنابر این منم از این حرفا خدا حافظ راهم بگیرم و برم.
یعنی میخواهید بگید مشکل از دین نیست، مشکل از دینداری ما.
احسنت. یعنی ببینید هر عیب که هست اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از نامسلمانی ماست، شعر مسلمانیه ولی در حقیقت داریم نامسلمانی ماست، ولی اگر واقعا مسلمان بودیم که عیب نداشتیم، هر عیب که هست از نامسلمانی ماست. نباید بیام رفتار یک شخص و یا یک مجموعه رو ما اگر احیانا در ارزیابی همون منفی دیدیم بیم بگیم بنابراین پس ولش کن، اگه دین کارایی داشت این آقایی که داره میگه خودش عمل میکرد. نه، دین کارایی داره. درسته که رفتار برخی از ماها به عنوان یک الگو مطرحه، ولی توجه بیننده عزیز به این باشه که ببینه خودش چه مقدار داره این رفتارها رو پیاده میکنه و نتیجه نگرفته. این مهمه.
خودش.
یعنی من باید وقتی این برنامه ها رو میبینم، وقتی این حرف ها رو میشنوم، که البته بنده هم اگر اینجا مثلا میگم گوینده نیستم، شنونده هم، گوینده قرآن است، گوینده اهل بیت علیهم السلام هست، بنده هم که میگم بازم جز شنونده ها هستم، من باید در خودم حساب کنم ببینم چه مقدار رفتارهای من، اخلاقیات من، زندگی شخصی من، خانوادگی من، چقدر من بر اساس این شاخص ها دارم پیاده میکنم. یقیناً بدانم که به مقداری که خودم پیرو این شاخص ها باشم دارم احساس امنیت میکنم، احساس آرامش میکنم، لذت میبرم از اینها. ولی اگر من بشینم بگم که نه اگر آقای شریعتی درست شد ایشون که اینقدر ادعاش میشه چینه چنان است، هی گیر بدم به شما، شما هم برشید بگید که مهندسی که نمیدونم طلبه چین چنان بنابراین فرا، نه من خوب میشم نه شما، همش من منتظرم شما درست بشید، شما منتظر من درست بشم، اصلا چشماندازهای ما متفاوته،
اصلاحی صورت نمیگیره.
ولی اگر من اومدم گفتم در عین اینکه آرزوی این رو دارم که آقای شریعتی از شما خوب بهتر از اینها و بهترین ها بشید، اما بیام بگم خب من که خودم در اختیار خودم هستم، که دیگری در اختیار من نیست، دیگری جز آرمان های من است که خوب بشه، ولی در اختیار من نیست، در توان من نیست که بتونم شخصیتش رو عوض کنم، ولی خودم که در اختیار خودم هستم که از همینجا شروع کنم. آه من دلم میخواد همه عالم که روی این کره زمین هستن خوب بشن. خیلی خوب، یه نفرش خود مهندسی، از اینجا شروع کن، از اینجا شروع کن، یواش یواش برام خود فضا رو متحول کردن. آدم های مثبت، آدم هایی که با نگاه های بسیار قوی وارد صحنه میشن، اول از خودشون آغاز میکنن، میگه این قوت و این توان رو من هزینه ساختار خودم بکنم، قطعا وقتی که خودم رو ساختم محیط پیرامونی من این مقدار روشن میشه، محیط پیرامونی من که روشن شد افرادی که نزدیکترن جذب میشن، این جذابیت باعث میشه توانمندی نور من بیشتر میشه، قدرت گیرایی و جذب من بیشتر میشه، ما مؤثر
باشیم در
قطعا مؤثر میشیم. پس تا ما اول متأثر نشیم نمیتونیم مؤثر بشیم، باید خود ما اثرپذیر بشیم از این حرفا، از این مطالب. وقتی ساختیم این اثر رو تو وجود خودمون پیاده کردیم، قطعا به مقداری که متأثر شدیم، یعنی پذیرش در ما شکل گرفت، میتونیم مؤثر در دیگران باشیم.
داریم که میگن نگاه نکنید که کی میگه، نگاه بکنید ببینید چی داره میگه.
چی داره میگه؟ بله. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. به مقالش نگاه کن. اگه مقاله قشنگی، اگر گفتار زیبایی است، ولی اون که خودش عمل نمیکنه، تو بگی برو عمل کن. تو بگی برو عمل کن. بنابراین پس شیطان نیاد ما رو فریب بده و ذهنمون رو به این طرف و طرف پخش کنه که بگه نه بابا ببین اینا خودش هم اینجوریه، اون نگاه کن، اون نگاه کن، اون نگاه کن. نه، چشم اندازت خودت باشه، به خودت نگاه کن، ببین چقدر خودم من این رو پیاده کردم، به مقداری که پیاده کنم یقینا آثار مثبتش میگیرم. یکی دیگر از مواردی که ما بدونیم خدا از ما راضی هست یا نیست این است که سعی کنیم در رفتارهامون رضایت غیر خدا رو ترجیح ندیم. گاهی شده طرف در خلوت اگر باشه نماز میخونه، اما اگر یه اردوی رفت یا توی محیط خوابگاهی قرار گرفت که احیانا این افراد خیلی گرایش به نماز ندارن، یا مثلا در امر حجاب تو بعضی از مجالس و اعتقاد خود این دختر جوان متدین این است که حجاب باید باشد، اما یه جاهایی میبینی که فضای مقداری آلوده است، فضای مقداری ناآرامه، میخواد خودش رو رنگ این آرامی بکنه، میخواد خودش رو رنگ این محیط زش بکنه از ترس اونها. یعنی در واقع رضایت این بندگان رو داره بر رضایت خدا ترجیح میده. قرآن کریم ما وقتی مؤمن رو میخواد تعریف کنه فرمود لا تأخذه فی الله لومت و لائم، یعنی آی مؤمن بدان ملامتت میکنن، تو داری عاشقی میکنی، تو داری عاشقی میکنی، عشق به من خدا داری میورزی، عشق به اهل بیت می‌ورزی، مواظب باش بعضی از اونایی که عشقولک بازی‌های دنیوی رو می‌کنن، شما عشق بازی‌های واقعی رو نمی‌تونن تحمل کنن، می‌خوان شما رو بکشن پایین، تو او رو بکش بالا، چرا او تو رو بکشی پایین؟ تو چنگ بیانداز، او رو نماز خونش کن، اگه تونستی این کارو بکن، نتونستی اما خودت نیای پایین. وقتی انسان میره کنار دریا، می‌بینه نفر داره توی دریا استخر غرق میشه، چیکار می‌کنه؟ در مقام این نیست که خب میدونی این که دوستم داره غرق میشه پس بذار من برام غرق بشم، هیچ وقت این فکر رو نمی کنیم. اگه توان داریم میپریم توی آب، دستشو میگیریم میارمش بالا، خب ما شناگر قوی هستیم، نجات میدیم اون فردی که داره غرق. و اما اگه نتونستیم این کار بکنیم، هرگز ما نمیریم بدون بار سر او غرق بشیم. در مسائل ارزشی و در تعیین رضایت، چرا من غرق رضایت شیطانی اون فردی بشم که یقین دارم داره خلاف میکنه، یقین دارم داره گناه میکنه؟ قدرت نه گفتن رو تمرین کنیم و این خیلی زیباست که ما بتونیم بگیم نه. میخندن به ما، اما ما بتونیم خنده رو انقدر سبک ببینیم که حتی تحمل تعبیر بنده نمیکنم، بگیم تحمل کنیم. نه، چه تحملی؟ او داره به چی میخنده؟ او داره به زیبایی میخنده. زیبایی که خنده نداره. من دارم نماز میخونم، من دارم ادب انسانیم رو در پیشگاه معبودم نشون میدم.
یه وقتی تو برای ما هزینه داره. حالا
چه هزینه؟
موقعیت و جایگاهمون رو تو اجتماع و جامعه تو اون جمع دست میدیم.
چه موقعیت؟
وقتی از محیط کارمون باید بزنیم بیرون.
بزنیم بیرون. ببینید، اگر قرار است که من بخوام دینم رو به خاطر دنیای دیگران بفروشم، رو باید که هیچ وقت این کارو نکنید. و مطمئن باشید که اگر رضایت فرد را در گناه بر رضایت خدا ترجیح دادید، شاید صورت ظاهری دری به اصطلاح باز شده باشد، اما بدونید که این در سرابی است که روی شما باز شده. بندگی خدا رو بکن. میگه آقا اگه چنان باشی چنان موقعیت بهت نمیدم. نه، من بنده تو نیستم که بخوام عبودیتم را، بندگیم رو با معیارهای تو تعیین کنم. من بنده خدا هستم.
نه، حالا با یه نفر تو میشه کنار اومد، مثلا توی اتوبوسی راننده مثلا یه دونه موسیقی مبتذل گذاشته که با موازین شرعمون مغایرت داره، ایشون پاش جلو هم آدم بگه خاموشش کن، مثلا
خاموش، میگه خاموش
کن، میگه پیاده شو،
میگه نه جرئت نمیکنه، حق نداره مسافر پیاده کنه که. حالا یا اثر میکنه یا اینکه احیانا ممکن اصلا جمع مسافرا آقا بنشین، آقا بنشین،
حالا
اینجوری او پیاده نمیکنه، اما آقا بنشین، آقا بنشین، چش نمیشه.
اول وظیفه رو
انجام دادم، وظیفه رو انجام دادم، بی اعتنا نبودم، وظیفه رو انجام دادم، نشستم، حالا هر کاری میخوام بکنم، قبول کنن کردن، نکردن نکردن،
چون اونجا رضایت خدا بود،
اونجا رضایت خدا بود و منم اکثر من نشون دادم. بله، یه جاهایی هست که خطر جانی داره، یا مثلا فرض کنی که ممکنه خطر ارضی و آبرویی داشته باشه، یعنی فرض کنی که یه جوانی داره میره تو خیابون یه خانمی رو میبینه که بر حجابه، خب اگر خواست تذکر بده که خانم حجابت رعایت کن، شاید اون خانم در بیاد بگه آتش تو مزاحم من میشی، چنین چنان باعث آبروریزی میشه. اگه اینا هست نه، ولی فرض این است که ما این موارد داریم میگیم که هیچ آسیبی و آفتهای جانبی سراغش نمیاد. از کدام مثالی که زدم، تو محیط فامیلی میخواد با حجاب باشه مثلا میخندن ای امور
اینا جدی نگیره،
اینا جدی نگیره، قدرت نداشته باشه و بداند و بداند و یقین کند که همینایی که امروز به حجابش میخندن، امروز وقت موقع نماز شد پا شده با چه صلابتی، با چه عزتی، با چه بزرگواری و بزرگمنشی وضوء گرفته جلو همه این جمع، نه برای این جمع، اما محیط اینجوری اختیار میکنه که جلو الله اکبر میخندن بهش، مسخرش میکنن الان چه بسا، ولی خدا گواه هست آقای شریعتی بداند که زمان چندان طولانی نخواهد شد که همه اینها واقعا خاضعانه در مقابلش قرار میگیرن. وقتی کبریایی حق و حقیقت رو در وجود این مؤمن ببینن، مؤمن کبر ندارد اما جلوه کبریایی حق است، وقتی میگه الله اکبر، وقتی با اون حجابش، با اون نگاهش، با اون عزتی که پیدا میکنه، عزتهای برگرفتی از عزت الهی، اینا بالاخره جذابیت داره، اینا دیگران رو ذوب میکنه، باطل جولانی داره اما للحق دولت، دولت مال حق است،
این پای داره. آقای مهندسی، این که مثلا میگیم حالا قدرت نگفتن خب خیلی چیز خوبیه و به نظرم خیلی از، حالا من خودم ضعف دارم در این که مثلا توی یک جمعی که هستم یه وقتی مثلا بگم نه من اینو قبول ندارم یا من میخوام این کاری بکنم که خدا دوست داره، ولی یک اعتماد به نفسی میخواد، این اعتماد به نفس برای اینکه بگم نه از کجا ناشی میشه؟
اگر ما این نگاه رو که اشاره کردم اصلاح کنیم که رضایت خدا رو من ترجیح بدم، قطعا قدرت الهی پشتوانه منه، بدانم که با این پشتیبانی من دارم میرم، در یک جبهه تنها نیستم، قدرت لایزال الهی داره از من حمایت میکنه، چرا که برای رضای او من دارم اقدام میکنم، نمیخوام که پیش خود را بیفتم، که این رو بدانم مسلمن این مقدار عوال سخته، ممکن مثلا در تحت خنده های اونها رنگ چهره من سرخ بشه، عرق کنم، خجالت بکشم، اما یه مقداری باید اینا رو تحمل کنیم، مجاهده معناش همینه، تلاش کن، کوشش کن، قطعا این تلاش و کوشش تو مثبت ثمر خواهد بود. من زیاد سراغ دارم جوان هایی که می اومدن تو مشاوره میگفتن آقا ما توبه غلط کردیم، بعد کردیم هم دست بکشیم، اما از فامیل چه کنیم؟ جوان اومده میگه که یه مقدار متوجه شدن من میخوام برگردم، به من میگن توبه گرگ مرگه، فلانی توبه کنه امکان نداره، در حالی که حالا چیکار کنم؟ بهش گفتم همچنان مقاوم باید، خدا گواه هست این مقاومتش باعث شده که اصلا چهره نگاه فامیل رو به خودش عوض کرده، اوائل مسخره میکردن، میخندیدن، توبه گرگ مرگه، این رو کن، دلش کن، این که چنچنان هست، اما نگاه ها رو همه رو تغییر داده. این جذبه عزتی است که مؤمن پیدا میکنه، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، اینه که در راه ایمان قدم بر میدارن، برای استقامت رو خرج میدن، برای رضای خدا یه مقدار عرق میکنه در مقابل این حجمه هایی که میکنن، قطعا این رو عزتمند خواهند شد. بنابراین پس یکی دیگه از معیارها بعد از این که معیار اول رو اشاره کردیم که کارها رو در هر محیطی که هستیم سعی کنیم زیبا و برای خدا انجام بدیم و یقینا خدا از ما راضی خواهد شد، این است که رضای خدا رو بر رضای مخلوق ترجیح بدیم.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. خب ما به قرار زانمون رسیدیم، میدونم خیلی ها الان قرآن کریم پیش روشون هست که با نیت تلاوت و تدبر آیات نورانی امروز رو تلاوت بکنن. امروز رسیدیم به صفحه 217 سوره مبارکه یونس آیات 71 تا 78 با هم تلاوت میکنیم، باز میگردیم در ادامه با برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على النبي و آله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش آرزو میکنم به برکت این آیات نورانی تمام زندگی ها سرشار از آرامش و صفا و صمیمیت باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم با بیان حاجی مهندسی، بعد چند تا سوال داریم که از محضرشون خواهم پرسید.
نکته که در آیه 71 این صفحه هست جالبی که تایید میکنم بحثی که قبلا داشتیم، برای خدا کار کنیم، نترسیم از این هجمه های اطرافی. در این آیه هم فرماد پیغمبر وصل علیهم نعب نوح، خبر نوح رو برای مردم بگو، زندگی نوح رو برای مردم تعریف کن. از قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکری، اگر این جایگاهی که من دارم به عنوان رسول در بین شما، تذکراتی که من دارم از ناحیه خداوند به شما میدم بر شما سنگین هست و نمیتونید تحمل کنید، و تذکری به آیات الله، تذکراتی که من در ارتباط و آیات الهی دارم به شما میدم، اگر واقعا بر شما تحملش سخت و سنگینه من عقب نشینی نمی کنم. ببینید جالب اینجاست که فعل الله توکلت، من توکلم بر خداست، نمی ترسم که شما اینجور برای مسخره کنید. دعوت به خدا کرد، دعوت به این که دست از شرک برداری، چه این چنان مسخرش میکردن. وعده عذاب الهی که قرار بیاد، خوب مدت‌های مدید کشتی می ساخت، مسخرش میکردن، پیغمبری نگرفت داره نجاری میکنی. انواع و اقسام تمسخرها رو حضرت نو سرامون داد، اما منطقی که دار آرامش میکنه و با استحکام در محیط آلوده اطرافش قرار گرفته، اینا این تعبیرات هست. فعل الله توکلتو، بعدم فرمود فعجب و امرکم و شرعکاکم، هر کاری که میخواد بکنید بکنید، همه توانها و قدرتاتون رو جمع بکنید، همه قدرتها توانتون جمع کنید. ببین این ادبیات بود که انقلاب ما رو پیروز کرد. امام رضوان الله تعالی علیه الان مقام معظم رهبری در هم مقابل دنیا میفرمود چی؟ فرمود ما این کاری که داریم میکنیم به عنوان بندگی، به عنوان وظیفه الهی داریم انقلاب کردیم و پاشم وایسادیم. فعجب و امرکم و شرکاکم، هر کاری که در سطح دنیا میخواد بکنید بکنید، تمام قدرت ها و توانهاتون رو متمرکز کنید علیه ما. اون چه که ما رو در میدان نگه داشته و قطعا موفق کرده و موفق تر از این هم خواهد کرد و فضای همه عالم رو هم این منطقه ما خواهد گرفت و همه شما هم از بین خواهید رفت، فعل الله توکلتو، توکل بر خدا کنیم، نترسیم، نه در مسائل شخصی و فردی، نه در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی، هیچ حراسی به در راه ندیم و
خدا با ما.
کسی که توکل بر خدا بکند هیچگاه در زندگی در هر عرصه‌ای که باشه ضربه نمیخوره و زمین نمیمونه.
بسیار متشکرم. خیلی ها اعتقاداتشون براشون محترمه و خیلی ها دارن آرام آرام میرن به سمت خدا. من میگم حالا اگر ما نمیخوایم پا در این مسیر بگذاریم، صد راه دیگران نشیم برای رسیدن به خداوند باری تعالی. 20303 شماره پیامک ما سمت خدا @irib.ir هم منتظر دریافت ایمیل های شماست و پیام های شما. آقای مهندسی، بعضیا هم سوال میپرسن، هم درد دل میکنن، هم نظر ما رو میخوان. این پیام بشنوید. گفتن که سلام، خسته نباشید، خانمی هستم 28 ساله، خدای مهربان به ما 3 فرزند دختر داده، راضی هستیم و خدا رو شکر میکنیم و خیلی هم دوستشون داریم، ولی اطرافیان چون ما وضع مالی خوبی نداریم طعنه میزنن، میگن 3 بچه تو این زمونه با این همه گرونی، میخندن و میگن اونم 3 دختر میخواین چیکار کنین؟ ایشون گفتن که بعضی وقتا دلم میگیره میشنم به گوشه گریه میکنم، آخه مگه دختر چش شما بدید؟ خدا نخواسته به ما پسر بده و 3 دختر داده، آخه کار خدا مگه طعنه زدن داره؟ واقعا من تعجب میکنم تو این دور زمونه ما خیلی از بیننده‌های خوبمون پیام می‌فرستن، میگن تو رو خدا تو برنامه‌تون دعا کنید که خدا به ما یک فرزند عنایت بکنه، یعنی برای فرزنددار شدن ما دعا بکنید شما. و حالا خداوند 3 فرزند به اینها داده و واقعا بعد از این همه مدت هنوز هستن آقای مهندسی کسایی که خورده بگیرن به دختردار شدن دیگران؟
نمیدونم، اندیشه‌های جاهلی باید بگیم که رگرگ است این آب شیرین و آب شور تا خلائق می‌رود، در خلائق می رود تا نفخ سور. متاسفانه وقتی که انسان از اون اعتقاد الهی دست برداشت، وقتی از اون جایگاه فهم درست ساقط شد، این آثار شد. اولا باید همطور که اشاره کردید، بعضی ها آرزو میکنه که یه فرزند داشته باشم، چقدر نظر و نیاز میکنن، چقدر دارو درمان میکنن، میگه یه فرزند، اصلا به این گزینه فکر نمیکنن، پسر یا دختر، فرزند.
آره فرزند.
خب این اولا، خب 3 فرزند سالم دختر خدا عنایت کرده، این اولا. و ثانیا اینکه این تفاوت پسر و دختری ها عجیب، این ریشه جاهلی هنوز رگه هاش در برخی از ما مسلمان ها وجود داره. بابا وقتی اسلام آمد، تربیت دینی اسلامی اومد، نوع نگاهی که پیامبر اکرم به شخصیت زن کرد، به شخصیت دختر کرد، هنوز مسلمان بلشینه پسر و دختری کنه، واقعش که زشته، زیبنده یک انسان مسلمان نیست که بیاد بین پسر و دختری تفاوت ببینه. وانگهی این پسر و دخترها که مال من شما نیستن، که امانت الهی است. آیا یکی میاد مثلا این قرآن رو شریف رو میاد خدمت شما، آیا شریعتی این را است که شما داشته باشید امانت باشه، بعدا من میام میگیرم، بعد میاد این گل رو هم میده به یه نفر میگه این امانت باشه، میام این لیوان هست که تا اینجا شابش رو بنده خوردم بقیش بوده، این را میاد هدیه میدهد، میزه فرمی کسی میگه که آقا این را دست شما باشه، بعدا میام میگیرم.
اینجا این سوال که میبینیم چرا به اوی لیوانی که تشاخالیه داد، به اوی دست گل داد، به او قرآن داد، چرا اینجوری تفاهم ایجاد کرده؟ ببینید اینا امانتی است که در اختیار ما گذاشته. این نامی استفادهش هم فرستاده. تو که لیوان داری اینجوری باید نگهش داری، تو که قرآن داری سبک نگهداری اینه، تو که گل بدن سبک نگهداری گل اینجوریه. خیلی خوب، ما موظفیم به وظایفی که برامو گفتن تعیین کنیم. به هم دیگه هم که میرسیم تبریک هم میگیم و تمام شد. اما دیگه به تو چی داد، به من چی داد، چرا؟
چرا آره چی؟
در بحث امانت ما هیچگاه این چرا رو نمی کنیم، چون چرا نداریم. ولی گویا مثل اینکه این فرزندان رو مملوک خودمون میدونیم، ثروتی میدونیم در درون زندگیمون، بنابراین میگیم که خب من چرا باید اینجوری ثروتمندی باشم، اون ثروتش با من متفاوته. مگر اینا مالکشونیم؟ مگر مملوک ما هستن؟ امانت های الهی هستن که باید نگهشون داریم. برابر این اونایی که دارای فرزندن، دختر یا پسر، هیچ نجای خوشحالی داره، نجای نگرانی تفاوت جنسیتی، جای خوشحالی داره که الحمدلله رب العالمین. البته اونی هم که فرزند گیرش نیامده، اونم رضایتمندی خودش از خدا اعلام کنه الحمدلله رب العالمین.
ایشون اصلا الحمدلله میگم، ولی اطرافیانی
حالا این نکته اطرافیان اشاره کردم، بازم میخوام یه نکته برای اطرافیان اشاره کنم. الحمدلله که فرزند دارم، الحمدلله که فرزند ندارم، یعنی اونی هم که نداره نگران نباشه، رضای خدا رو در این ببینه که من باید به حتی اگر لازم دارو درمان بکنه میره، اما بچه دار نمیشه الحمدلله. اونم که بچه دار میشه الحمدلله، پسر یا دختر، سالم یا مریض، فرقی نمیکنه. گاهی میبینی این امانت به صورت ظاهر میبینی فرزند مریضیه، باشه فرزند مریض باشه، یه فرزند فلج ناقص الخلقه است باشه، عیبی نداره. خداوند تو رو امین دونسته، امانتداری رو در اختیار تو گذاشته، اینو نباید موجب نگرانی باشه. و ما اطرافیان فکر میکنن که این آقا، این خانم مالک این بچه ها هست، میگه تو این وضعیت گرانی و چینچان تو چیلی میخوای اینا مدیریت کنی؟ باید بهش بگن خانم آقا کلتو بیار بالا، هو الرزاق ذو القوه المتین، رزاق اونه، تو فکر چی داری میکنی؟ مگه این چرتکی های ما میشین میاندازیم بالا پایین میکنیم؟ بله وظیفه داریم که با عقل حساب راست اون کارهای زندگی رو ردیف کنیم، اما به رزاق اوست، به وظیفه باید عمل کرد، به امانتداری باید عمل کرد. و اینقدر نگاه های شرکالودی که واقعا هم خودمون رو میسوزونه. حالا تازه اگه نگیم اون اطرافیان از سر حسد دارن میگن یعنی شاید آرزوی خودشون این است که این بچه دار بشن نمیشن، یا این نوع بچه هایی که این داره داشته باشن ندارن، هی میخوان این رو خوردش کنن. حالا ما هم نگاه بدم نداریم، از سر حسد هم نمیگن، اما قطعا از سر کم اعتقادی میگن، از سر نوعی نگاه مشرکانه حرفو میزنن. بنابراین اطرافیان کارو نکنن. خداوند نعمتی داده، ظهور نعمت در این خانواده، همه دور هم جمع بشن الحمدلله رب العالمین.
مثلا آقای مهندس میگم حالا شما مثلا نگران وضعیت مالی، میگم با این گرونی و فلانی، حالا شما نمیخواید کمک کنید به فرض و بزرگ کردن این بچه، چون مایوسشون میکنی؟
بله
چون مایوسشون میکنی. لذا فکر میکنم که خیلی باید
اگر نگاه‌های شریعتی تو تمام این مشکلات این است که نگاه‌ها آلوده است. اگر نگاه ها توحیدی شد، وقتی میبینن مظهری از مظاهر حق، حالی یا پسر یا دختر، در این فامیل خانواده پیدا شد، همه میان تبریک میگن، نمادی از آیتی از آیات، اسمی از اسماء الهی در این خانواده ظهور و بروز پیدا کرد الحمدلله رب العالمین. پسر است، دختر است، نمیدونم سالم است، مریض است، بینش کار ندارن. یه مقدار این نگاه رو توحیدی کنیم. تازه بالاتر از این عرض کنم، اگر این بستگان احیانا میبینن که این خانم، حالا که الحمدلله این خانم فکرش روشن، اعتقادش قوی و جالب، اما بر فرض که این خانم ضعف اعتقادی داره، دخترگیرش اومده، دو تا سه تا دخترگیرش اومده، از این جد نگرانه، خب تازه بستگان اطرافیان بیان دل تو دلش بگذارن، خدا شاکر باش، قوت قلبش باشن. این بستگان، این فامیل باید جوری باشن که همدیگر رو حمایت کنن، نه اینکه هم دیگر رو تخریب کنه. آخه چه بسته ایست که نابسته است؟ این نابسته است، نبسته. اگه بسته هست به هم بچسبن، تخلیت کنن هم دیگر رو، خلأهای اعتقادی، خلأهای اقتصادی، خلأهای اخلاقی، اینا رو سنگه پر کنن، پشت هم دیگر رو داشته باشن، نه اینکه این بیاد این هولش میدن، او بیاد این هول بدن، بعد هم میگه چکار اسمیه، دختر خالم، پسر خالمه، ما هم خونیم. کدام هم خونیم؟ یه مقداری سعی کنیم روابط خانوادگی رو نگاه بستگی داشته باشیم. تعبیر زیبای قرآن روایت ما، سله رحم، به هم وصل بشید. ولی این نوع ادبیات پکوندنه، رنجوندنه، قطع رحمه.
یعنی داری رحمت رو از ذات عاطفی از ذات اعتقادی با خودت قطع می‌کنی. حالا رفته خونه احیانا میخواد به حساب بگی آره سر رحم کردم. نه خیر، تو نوعی قطع داری می‌کنی. ارتباط، اتصال، تقویت، که اگر اینم این خانمم احیانا مادرم عقیده ضعیفه، قوت بهش بدی، دل تو دلش بگذارید، امیدوارش کنی. بنابراین این ادبیات ناامید کننده، مایوس کننده و این که خدا رو فراموش کنیم، فکر کنیم حلال مشکلات ما این، رازق ما این، این نوع ادبیات و مشکان رو بذاریم کنار، خداست که خدا این میکند و ما باشیم و بندگی ما.
بسیار متشکرم. یک عبارتی تو فرازهای پایانی نامه 31 نهج البلاغه حضرت امیر دارن به امام حسن که فرمودن اطرافیان تو و خیشاوندان و بستگانت پروبال تو هستن. میگم ما بیایم سعی کنیم پروبال خوبی برای خانوادمون و برای بستگان اطرافیانمون باشیم. سلام، من یک جوانم که راهم رو گم کردم آقای مهندسی. قبلا داشتم آروم آروم به سمت خدا میرفتم، اما الان سقوط کردم. گناهی که مدت زیادی بود ترک کرده بودم دوباره مرتکب میشم. احساس میکنم نفسم اونقدر پروار شده که به این سادگی نمیتونم شکستش بدم. دلم میخواد نماز شب بخونم ولی نماز قضا هم دارم. خواهش میکنم کمکم کنید که چه دعایی بکنم، چه کار باید بکنم.
من میخوام به این برادر یا خواهر عزیزی که این سؤال کردن از یک جهت تبریک بگم و اون جهت این است که هنوز راه رو گم نکرده. اگر راه رو گم کرده بود چرا باید از این برنامه سوال کنه؟ اگر راه رو گم کرده بود پس چرا باید از اون گناهی که میکنه بدش بیاد؟ اگر راه رو گم کرده بود پس چرا بین وقتی که عبادت میکرده و ترک گناه کرده و الان که دو مرتبه آلوده شده تفاوت تاریک روشن داره میبینه؟ اون روشنایی براش قشنگه، این تاریکی براش زشته، پس چرا اینا رو داره میبینه؟ این نشون میده هنوز در راهه، هنوز گم نشده، در راهه، منتها سرعت حرکتش ضعیف شده، آفت دیده، ببین گم شدن مرد، مسیر از دست داد، نیستش اینجا دیگه. وقتی تو راه میچرخه میبینی این نیستش،
پس نمیفهمن گم شده،
نمیفهمه گم شده. ولی همین فهمها نشانه این است که نه، در مسیر هدایت است اما مریض شده. یه وقتی کسی میمیره اما یه کسی نمرده، مریض شده. بله این مرضه، منتها باید این مرض رو معالجش کرد. حواسمون باشه. یک نکته. نکته بعدی این که هیچگاه برخوردهای مأیوسانه در معالجه خودمون نکنیم. من فکر میکنم نفسم انقدر پروار شده که دیگه نمیتونم برش، این پیام شیطانه. ببینید یک پیام رحمانی در این هست، این فهمها که بنده من دارمت، هوات دارم، همین که بدت اومده از گناه معلوم شه که دوست دارم، هوای تو رو دارم. یه پیامم از شیطان اومده سراغ این سوال کنم
دیگه نمیتونی،
با اون است که تو نمیتونی، تو دیگه اینقدر نفست خراب شده که دیگه امکان بازگشت داری، بذار تو دهن این پیام شیطانی که نه خیر، قرار است که من بتونم، قرار است که من خدای رحمان دارم، خدای رؤوف دارم، خدایی که وعده داده که انا الغفور الرحیم، خدایی که وعده داده که توبه میکنی میپذیرم. اگر گناه کردی و الان مجدد توبه کردی، مجدد گناه کردی، ناامید نشو، باز هم توبه کن. روایت امام باقر علیه السلام که ابو حمزه سومالی از قول امام نرفته چند هفته قبل خوندیم که اگر مرارن هم گناه کردی باز همچنان توبه کنی، ناامید نباش تا برسی به اون قوتی که دیگه کلن تر کنی. این استعداد رو من در این جوان میبینم که واقعا میتونه بذاره کنار، علی رغم اون پیام شیطانی که میگه نه اینقدر پروار شده که نمیتونی، نه خیلی هم خوب میتونه. اگر نمیتونست این ادبیات ازش بیرون نمیومد. این ادبیات آدمای توانمنده که تاریکی ها رو میبینن، روشنایی ها رو میبینن، مسیر رو متوجه هستن. این آدم بیداره، آدم خواب نیست، آدم خوابی که حرکت نمیتونه بکنه. پس بنابراین از این فرصت های قشنگش این جوان استفاده کنه، به هیچ وجه ناامید نباشه، برگرده خود بازم نفهمید، بازم نفهمیدم خلاف کردم، هیچگاه پیام نمیاد که دیگه راحت نمیدم. نه، البته ما باید دائم بترسیم از گناه. یه وقت ممکنه این توفیق رو پیدا نکنیم که بدمون بیاد از گناه، یه دفعه خوشمون بیاد، برای همیشه هم خوشمون بیاد، غرق بشیم و دیگه اون احساسهای حیاتی رو نداشته
باشیم. خوش موقتی باشه که میاد سراغمون و
دریابیم، تثبیتش کنیم، برای همیشه تلاش کنیم. اما حالا اومدیم و نشد، از دستمون در رفت، در امید بسته نیست، برگردیم و یقینا میتونیم موفق بشیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خوب، هم دعا میکنیم براتون انشاءالله معید باشه توی مسیری که قدم برداشتید. پدر مادرم از سال 86
ذکر استغفار رو زیاد بگن، استغفر الله ربی و اتوب الی. حتی خود پیامبر سلام الله علیه دارد که در هر مجلسی جمعی می نشستن حضرت بلند می شد 25 بار استغفار می کرد، استغفر الله ربی و اتوب الی. باز در بعضی از روایات داره که حضرت روزی 100 بار استغفار می فرمود. در بعضی روایات دیگه داره که لیقان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، 70 بار استغفار. بنابراین استغفار رو زیاد داشته باشیم، مراقبه هم بکنیم، یقینا بدونیم که نتایج خوبی خواهیم گرفت.
کمتر از 3 دقیقه وقت داریم، من میخوام این سال 2 دقیقه. خیلی خب، تو این 2 دقیقه فکر نمی‌کنم برسیم به این سوالات بپردازیم. ان شاءالله هفته آینده و در برنامه آینده که در محضر حاجی مهندسی هستیم به این سوالات شما پاسخ خواهیم داد. میخوام یک جنبندی از بحث این بسوره مهندسی داشته باشن و دعا بکنن و خداحافظی بکنیم و دوستانمون رو به خدا بسپاریم.
این بحثه که چه علایمی هست که ما و نشانه‌هایی که میفهمیم خدا از ما میتونه راضی باشه یا نه، دوستمون داره یا نه، این بحثی است که نکات قشنگی است. ان شاء الله در ادامه جلسات آینده باید روش بحث کنیم. پرونده این بحث رو باز نگه داریم. کار کنیم برای رضای خدا. کمیت و کیفیت کاری رو از یک جارو کردن تو محیط منزل گرفته، از یک سوزن نخی که خانمی توی منزل دستش داره
بهترین شکل ممکن
برای رضای خدا. این خیلی مهمه. سعی کنیم نیتمون برای خدا باشه. یک غذای ساده رو تو آشپزخونه خانم میخواد بپزه، نیت الهی کنه برای خدا این کار انجام بده. یه جوراب روی دستمال رو میخواد بشوره بذاره اونجا، نیت کنه برای خدا میخوام این کارو بکنم. نیت‌های کاری ما تو هر کاری نمیخواد باشه، برای خدا باشه. این یک. دوم اینکه سعی کنیم رضایت دیگران رو بر رضایت خدا ترجیح ندیم، همیشه در مقام جلب رضایت خدای متعال باشیم. و سوم اینکه به تبع این دومی قدرت نگفتن رو در مقابل دیگران تمرین کنیم. نترسیم، نهراسیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون. قرآن فرمود شما عالی هستید، با چی میترسید؟ از چی وحشت کنید؟ 4 تا خنده اون و 4 تا نمیدونم مترک اون، اینا شما را از صحنه بیرون نکنه. قوی، قویم، محکم بر سر راه باشیم، یقینا بدانیم که مرضی پروردگار خواهیم بود
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم که تا این لحظه همراه هم بودید. من میخوام پایان برنامه امروز حاجی مهندسی از دعا کنن و هممون آمین بگیم.
خدایا به حق محمد و آل محمد، مشکلات امت اسلامی رو در سراسر عالم به نحو احسن برطرف بفرما
انشاءالله. حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. باز هم همون حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظیمت تو ناگزیر شود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر شود. در پناه خداوند متعال باشید. تا سلام دوباره همتون رو به خدا میسپارم. خداوند پشت و پناهتون. متشکرم روی مهندس.
خداوند در دنیای حقیر و کوچک خیش پی نشانی از بزرگی تو میگشتم. تنها و بیکس میسرم نبود انگار، پس دل و اندیشه را همراه خیش کردم و روانه این کاوش شدم تا بیابم پروردگار خیش را. پاسخ این جستجو و پرسش‌هایش همه من و پیرامونم را فرا گرفته بود و جستجوی من و دل و اندیشه گرد خیش گشتن بود انگار، که نشانه‌های وجود تو همه جا به وضوح دیده می‌شد و از نشانه که بگذری بیشک باید گفت که اول و آخر هستی و هر آنچه که پیدا و هر آنچه که نهان و پنهان و همه و همه و همه وجود تو و از وجود توست. و این را من و دل و اندیشه متفق القول گفتیم و باور کردیم. خداوند دانا به همه امور و همه هستی و همه بود و نبود. با آنکه دانسته ایم که وقتی همه وجود هستی از وجود توست و ما انگار تنها نشانه هایی از آثار وجود توییم حتی، اما هنوز و همیشه انگار چیزی کم داریم و گهگاه پی تو میگردیم و انگار به داشتن بیشتر تو، داشتن خداوند، حریص و حریص داریم و انگار من بنده، انسان، میخواهم بیشتر و آکنده و سرشار از تو باشم، از تو که اول و آخر و ظاهر و باطن و همه‌ای. خداوند نزدیک تر است.